5 ساله، 3 سال هست که مهاجرت کرده و در حال حاضر دانشجو می باشد وارد کشور شود. ادبیاتش رو اینجوری نوشتن برای دیدار خانواده، حالا هدفش هم نوشتن. و خلاصه سوالشون، برای خروج روند خاصی رو باید انجام بده یا مشکلی بابت سربازیش براش پیش نمیاد؟
خب این یه بحث تخصصی هست، ولی من همینقدر اشاره میکنم عزیزانی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شدن برای تحصیل و خب به هر حال الان در سن مشمولیت قرار گرفتن، چنانچه مشمول مقیم خارج از کشور محسوب بشن، اینها اجازه دارن در سال 2 مرحله به کشور مسافرت بکنن و ممنوعیتی برای سفرشون متصور نیستن همکاران ما، و برای پیگیری اموراتشون هم میتونن به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در محل سکونت و اقامتشون در خارج از کشور به سفارت‌های ما و کنسولگری‌های ما مراجعه بکنن.
بله.
یه متنی رو همکاران وزارت امور خارجه درج میکنن در گذرنامه که اون اجازه ورود و خروج از کشوره. اگر این متن در گذرنامه این عزیزمون هم درج شده باشه، برای ورود و خروجشون انشالله مشکلی نخواهند داشت.
و این پیام هم جای خوندن داره واقعا. آقای محمد علی امیر زرگر که معلم هستند و بازنشسته آموزش پرورش، گفتن دست و بازوی توانا و قدرتمند عزیزانمان در ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و فداکاران و حافظان کشورمان را میبوسم. درود به مردمی که همیشه قدردان هستند.
درود بر این معلم بزرگوار که در این ایام ابتدایی سال تحصیلی جدید ما هر کدوممون در هر زمینه‌ای اگر توفیقی داشتیم، چه عزیزان نظامی، انتظامی، نخبگان، مهندسان و سایر عزیزان، از همت و بزرگواری این معلمان بزرگوار، اجازه بدید من به نمایندگی از خانواده بزرگ فراجا از معلمان عزیزمون هم تقدیر بکنیم در این روزهای ابتدایی سال تحصیلی، و ما هم شخص خودم دست این عزیزان رو ببوسم بابت این خدماتی که به فرزندان بزرگوار میهن عزیزمون داشتن.
درود به شما، درود به تمامی معلمان و فعالان حوزه آموزش پرورش در کنار نیروهای گرانقدر فراجا که این هفته گرامی داشتشون هست، و ما داریم در همین راستا حالا تلاشمون رو توی رسانه انجام میدیم. یه سوال دیگه ای آمده، گفتن که تمدید گذرنامه که 2 سال اعتبار داره چگونه است؟ لطفاً از جناب سرهنگ بپرسید.
خب همون جوری که مردممون میدونن و در ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، گذرنامه یک سند با اهمیت هست، دارای اوراق شاخصهای امنیتی و جز برگه ها جز اوراق بهادار حساب میشه و جز اسناد مهم هست. خب به هر حال وقتی که ما بیایم این گذرنامه رو قبل از پایان مدت انقضاش ابطال بکنیم، به نوعی یک سند رو میخواییم ما از چرخه خارج بکنیم، و مثل اسکناس که خب میگفتن که نباید پیش از اون زمانی که لازم هست در چرخه ابطال امها قرار بگیره، گذرنامه هم همین شکل هست. ما سعیمون بر این هست که از گذرنامه تا مدت اعتبارش استفاده بکنیم، ولی به هر حال اگر عزیزی به هر دلیلی ضرورت دارد که قبل از مدت انقضا مراجعه بکنه، خب 6 ماه رو ما تعریف کردیم و حتی تا 1 سال رو اجازه دادیم که مراجعه بکنن به دفاتر پلیس به اضافه 10 ما، و این ابطال اگر هر ضرورتی داره اونجا ارائه بدن، ولی بیشتر از اون رو گفتیم مراجعه بکنن به رؤسای گذرنامه محل سکونتشون، ادارات گذرنامه‌ای که در محل سکونتشون هست، مدارک مثبته‌ای که ضرورت داره این ابطال بشه، حالا یا به لحاظ ویزایی که میخوان بگیرن یا نوع سفری که میخوان داشته باشن به خارج از کشور و احتمال مدت اقامت طولانی مدت داره، خب مدارک مثبتشون رو ارائه میدن و همکاران من در سراسر کشور آماده ارائه خدمات برای حالا ابطال و ثبت درخواست جدید هستن.
بله بسیار خوب. من خودم باورم نمیشه تعداد سوال ها خیلی زیاده، یعنی فکر کنم ما 1 ساعت دیگه هم اینجا اگر حضور داشته باشیم سوال به دست ما میرسه و شنونده ها دارن در واقع ابهاماتشون رو از جناب علی میپرسن. جناب سرنگ، امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، خیلی متشکرم، خیلی باید سپاسگزار باشیم که آمدید حضوری در واقع پاسخگوی شنونده های ما باشید. اما وقتمون تموم شد دیگه، جای سوالی باقی نمونده، متاسفانه زمان نداریم و باید که مرخص بشیم از حضور جناب علی. سپاسگزارم درود و خدا قوت، انشالله که همیشه پایدار برقرار باشه.
تشکر میکنم از جنابالی همکارانتون، مردم عزیزمون که خب پلیس رو پاسخگو بودنش رو در پیام‌های ارسالی شما نمود و بروزش رو دیدیم. انشالله که بتونیم سرباز قابلی برای مردم عزیزمون ولایت و انشالله کشور بزرگ ایرانمون باشیم و عاقبت به خیری رو انشالله برای همه طلب میکنیم از درگاه خداوند متعال.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاس و خدا نگهدار شما شنوندای عزیز و گرامی. اعلام بکنم که مجموعه پخش رادیو تهران به ما فرصت اضافه‌ای رو در این برنامه دادن، تقریبا 10 دقیقه بیشتر توی این برنامه از رادیو تهران بپرسید. میزبان شما شنوندای عزیز و جناب سرنگ نودهی بودیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه شما شنونده‌ها قرار گرفته باشه. هفته‌ای که گذشت بین ساعت 9:30 دقیقه تا 10 کنار هم بودیم. توی حالا هفته نیروی انتظامی بودیم، بیشتر به میزبانی مسئولان نیروی انتظامی و البته با موضوعات دیگه با شما گذروندیم. خدا کنه که هرچه در برنامه ارائه شده مفید فایده بوده باشه برای شما شنوندگان گرامی. آقای بهرام مددی تهیه کننده برنامه، آقای لشینی هماهنگی برنامه، امروز سرکار خانم منا شعبانی صدا برداری رو به عهده داشتند و بنده سعید هاشمی سیاوشانی افتخار دارم که توی این برنامه اجرا رو به عهده داشته باشم و کاری که به صورت گروهی تقدیم شما میشه توسط گروه دانش و اقتصاد تدارک دیده شده به مدیریت سرکار خانم سیما غفاری. ادامه هفتهتون عالی باشه. خیلی متشکرم که توجه کردید به برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید. خدا نگهدار.
روز بخیر خانم ها آقایان، متشکرم که انتخابتون رادیو تهرانه. با اعلام ساعت 10:08 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زندگی نسل فردا همراه باشید.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوبی بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه ی روزای من.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معنا.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش اومدید به نسل فردا. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. امروز 16 مهر ماه برابر با 8 اکتبر و روز جهانی کودک. چه روز خوبی امروز، روزی که همه ما رو به یاد یک دنیا بازی و شادی و شیرینی میندازه. برای خودمون خاطره است و مسئولیتمون اینه که برای بچه هامونم این روز خاطره انگیز بکنیم. به همه کوچولوها تبریک میگم روز جهانی کودک و به همه والدینم یه خدا قوت حسابی میگم. بچه بچه‌ها معمولاً توی دنیایی به این بزرگی، توی دنیایی به این شلوغی، خواسته هاشون، نیازاشون شاید کمتر دیده بشه. زمان ما که کلاً نادیده گرفته میشد، ولی حالا به لطف توسعه و رشد علم روانشناسی و سایر علوم، الان خب بچه‌ها خیلی برای خودشون یه شخصیتی دارن و خیلی خیلی مهمن و همه ما تلاشمون بر اینه که بتونیم اون نیازهایی که دارن، هر آنچه که براشون مهمه رو تا حدی که در توانمون برآورده بکنیم. و اگر که امروز شده روز جهانی کودک، یه فرصتیه برای اینکه حرفای بچه ها رو گوش بدیم، این دنیای رنگیشون رو جدی بگیریم. حرفایی که میزنن به ظاهر بی سر و ته بی اهمیته، ولی واقعا توش پر معناه. نتایج خروجی ذهن بچه هامونه و باید بهش حواسمون رو جمع بکنیم. یادمون نره که ما باید حمایت کنیم ازشون و اون همدلی و همراهی خیلی نقش مهمی داره تو کجا؟ تو شخصیت و اعتماد به نفسی که قراره در آینده بچه هامون داشته باشن. ما در برنامه نسل فردا همیشه علاوه بر تمام موضوعات تربیتی و چالشی که داریم، راجع به فرزندآوری هم صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که فقط حرف کافی نیست. خیلی ها دلشون میخواد که پدر مادر بشن، ولی خب دلنگرانی هایی دارن. این دلنگرانی ها میتونه از جهت مسائل اقتصادی باشه، بحث شغل باشه، یا حتی نبود حمایت های اجتماعی که باعث بشه این تصمیم مهم به تعویق بیفته. و قراره که ما امروز راجع به مطالبات فرزندآوری تو برنامه نسل فردا صحبت بکنیم. از شما میخوام که با من همراه باشید. یه سوالم ازتون دارم، به من بگید که در دوران کودکیتون با کی زیاد بازی میکردید؟ همون همبازی که تا به بچه که فکر میکنید اسم و قیافش یادتون میاد، همونو برای ما بفرستید. 30094 سامانه پیامکی ماست که در اختیارتونه. 2265-2465 هم راه ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفن. از حمایت‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید قشر دانشجو رو هم مد نظر قرار بدیم. آدمایی که با وجود داشتن مسئولیت زندگی قراره که حالا به تحصیلشون هم بپردازن، و یه عنصر خیلی مهم برای این افراد، برای بعضیشون البته، بحث خوابگاه دانشجویی. یعنی اگر خوابگاه دانشجویی فراهم بشه، با خیال راحت‌تر میتونن درسشون رو بخونن، به مملکت و کشور خودشون خدمت بکنن. یکی از مسئولینم بود، من یادمه، میگفتش که اگر اون زمانی که من تخصص قبول شدم به من خوابگاه نمیدادن، من انصراف میدادم، برای اینکه نمیتونستم مثلا این شرایط رو با هم مدیریت بکنم و جلو ببرم. پس خیلی مهمه بحث خوابگاه دانشجویی. حالا امروز با ما همراه باشید، قرار راجع به این مسئله صحبت بکنیم. الان جناب آقای دکتر علیرضا دیانی، مدیر کل امور دانشجویی وزارت بهداشت، هم روی خط ما هستن. آقای دکتر دیانی سلام بر شما، خوش اومدید به نسل فردا.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما موجه محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاسگزارم. ممنونم آقا باشید. ممنونم با ما همراه هستید. آقای دکتر دیانی، بحث خوابگاه‌های دانشجویی این روزها خب خیلی جدی مطرحه. اول به این علت که خب ممکنه کم باشه، به خیلی از افراد نرسه، و بعد هم خیلی از دانشجوها راجع به اجاره بهایی که بعد بابت این خوابگاه‌ها بپردازن شکایت‌هایی رو داشتن. چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفتید؟ توضیحی از شرایط موجود برای ما میدید؟
بله، خب همچه که فرمودید، واقعا داشتن زیرساخت بابت هر برنامه بزرگ کشوری و فرهنگی بسیار مهمه. توی حوزه جمعیت و فرزندآوری و جوانی جمعیت، خب خوابگاه های دانشی به خصوص در بین دانشان جز اولویت های کاری ما هستش. ما در وزارت بهداشت زیاد 50,000 دانشجوی متأهل داریم و خب اولویت ما هستن که اینا براشون یه زیرساختی فراهم بکنیم به هر نحوی، یا تسهیلاتی بهشون بدیم که بتونن خودشون وام بگیرن، برن خونه تهیه بکنن، یا اینکه ما براشون خوابگاه تهیه بکنیم. خوابگاه هم اونقدر نیاز جای بزرگی باشه، مثلا خونه‌های بزرگ در حد مثلا 50-60 متری، 40 متری هم حتی سویت‌های کوچیک هم میتونه خیلی مشکلات رو حل بکنه، به خصوص توی شهرهای بزرگ مثل تهران که واقعا از اینا سرسام آوره. و دانشجوی ما به جز درس خواندن و اطلاع درمانی به خصوص وزارت بهداشت نباید درآمدی دیگه داشته باشه. بنابراین همه تلاش رو میکنیم زیرساخت رو بتونیم به هر مدلی که امکانش باشه فراهم کنیم.
الان آقای دکتر خوابگاه هست ولی کم هست، آیا برنامه ای دارید برای اینکه تعداد این خوابگاه بیشتر بشه؟
خوابگاه هست ولی خیلی کمه. ما اندازه 5000 دانشجو فقط 1200 واحد متأهل داریم توی کشور و خب وامایی که داریم از تحصیلاتی که جای مختلف دارن به ما میدن برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم، ان شاءالله تا آخر امسال 300 واحد دیگه به این تعداد اضافه خواهد شد، تکمیل پروژه‌هایی که داریم و یک برنامه‌ریزی بلند مدت واسه دانشگاه‌های بزرگ، شهرهای بزرگ که خوابگاه متأهلی ندارن داریم انجام می‌دیم که ان شاءالله بتونیم محقق بشه و همه دانشجوها مثلا از این موضوع بهره مند بشن.
یه خبری هم منتشر شد مبنی بر اینکه قراره چند تا از ساختمان‌های وزارت بهداشت تغییر کاربری بدن، به خوابگاه‌های متأهلی تبدیل بشن برای دانشجویان. این خبر حالا چقدر تا کجا درسته، چقدر عملی شده و آیا این مسئله تأثیری روی اجاره بهای خوابگاه‌های متأهلی داره یا نه؟
بله، چند تا راهکار داریم. یکیش مولدسازی هستش، اموال مازاد بفروشن بعد ساختمان‌هایی بگیرن که قابلیت اینو داره که خوابگاه بشه. و خب خیلی دفتر هماهنگی اقتصادی وزارت بهداشت این موضوع داره کار میکنه و همراهی داره با ما. من واقعا جدی ازشون تشکر می‌کنم. یکی دیگه از راهکاری که هست ساختمونایی که قابلیت تغییر کاربری داره.
بله.
مراکز بهداشتی زیادن، بیمارستانای متروکه‌ای داریم. همه اینا میشه به نحوی ازشون استفاده کرد. بعضی از دانشگاه‌ها این کارو کردن، ما هم رفتیم بازدید کردیم. عرض کردم نیاز نیست خیلی سویت بزرگی باشه. سویت 30 متری 40 متری هم خیلی وقتا جواب هستش، کفاف هستش و امکان اینو دارن که دانشجوش مستقر بشه. خب یکی از راهبردهای ما این هست قطعاً که تغییر کاربری بدیم اموالی که قابلیت اینو داره که خوابگاه متأهل بشه.
در تخصیص دادن خوابگاه‌ها آیا امتیازاتی رو در نظر قرار میدید یا حالا به ترتیب به همه تعلق میگیره؟
به ترتیب به همه تعلق میگیره. خب بعضی دانشگاه اولویت بندی میکنن دیگه بر اساس قوانین مرتبط با خوابگاه‌ها، با قوانین اسکان که هستش. احتیاجات منطقه‌ای هر دانشگاه متفاوته، ما نمیتونیم الزام بکنیم حتما طبق این پروتکل بدیم. مثلا عرض میکنم دانشگاه بزرگ تهران احتمالا یه اولویت نقدی بابت دستیارهای پزشکی در نظر میگیرن. اینا همه متفاوته دیگه. بعضی از دانشگاه ها بر اساس گروه های بالینی در نظر میگیرن این. ولی خب مثلا ما همه ملزمیم که بابت تمام درخواستای موجود یه پلنی داشته باشیم.
بله. یه سوال دیگه هم دارم ازتون. الان اون دانشجویان متأهلی که دارن صدای شما رو میشنون و حالا دغدغه گرفتن خوابگاه متأهلی رو دارن، تا چقدر میتونن امیدوار باشن؟ چه بازه زمانی رو در نظر قرار بدن برای اینکه حالا برسن به بحث خوابگاه؟
واقعیتش این که بتونیم همه اون نیازهایی که الان هستش رو پوشش بدیم خیلی زمان بره. ما سال گذشته یک برآوردی کردیم با معاونت آموزشی. خب ما معاونت فرهنگی وزارت بهداشت هستیم.
بله.
برآوردی با معاونت آموزشی است برای اینکه به ظرفیت و زیرساختای تعداد دانشجویان موجود برسیم حداقل 40 همت پول نیاز داریم، چه از نظر دانشجویی، فراهای دانشجویی و چه از نظر آموزشی. این باید تخصیص پیدا بکنیم، روش کار بکنیم. حداقل 3 سال دیگه میتونیم به وضع موجود برسیم اگر همراهی داشته باشیم، مجلس با ما همراهی بکنه، سازمان برنامه بودجه اون ردیفایی که داریم و اختصاص داده و کمبودمون رو جبران بکنه.
آقای دکتر اگر دانشجویی بهش خوابگاه متأهلی نرسه، کمکی یا وامی بهش تعلق میگیره حالا برای اینکه بتونه جای دیگری رو اجاره بکنه و هزینه‌شو بپردازه؟
بله، و الحمدلله با زحماتی که سرداران از اون در صندوق رفاه کشیدن، الان برای همه دانشجویان متأهل ما وام تخصیص میدیم و هیچ دانشجوی در صف تخصیص وام نداره.
چقدر است مبلغ این وام؟
از 150 تومان توی شهر تهران شروع میشه تا 400 و حدوداً 30 تومان.
که
بسته به شرایطی این که همسرش هم متأهل باشه، دانشجوی نخبه باشه و شرایطی دیگه. بعضی از دانشگاه خودشون یه مبلغی رو کمک میکنن. از 150 توی شهر تهران شروع میشه تا حدوداً 400 و 30 تومان.
خیلی ممنونم، امیدوارم که هرچه زودتر با راه‌های بهتر و ایده‌هایی که به ذهن شما عزیزان میرسه، دانشجویانی که دارن زحمت میکشن برای کشورشون، تلاش میکنن، درس میخونن، بتونن با کمترین میزان دغدغه، به ویژه اینکه بار زندگی مشترکم روی دوششون هست، بتونن انشالله درسشون رو بخونن و به پایان برسونن. ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا دعینی، مدیر کل امور دانشجویی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، خدمت شما هست.
ممنونم. شما همچنان با برنامه نسل فردا همراه هستید. به من بگید که بچه که بودید با کی زیاد بازی میکردید. 30094 سامانه پیامکی ماست. 2265 2465 هم راه ارتباطی میان ما و شما از طریق تلفن.
خرگوهانه کوچم من و دوستم یه گروه کارگاهی تشکیل دادیم تا حرفای خودمونو بچه های دیگر رو به گوش مامان باباها برسونیم. آخه میدونید ما تنهاییم و هیچ خواهر و برادری نداریم. پس این شد که گروه کارگاهان کوچک رو تشکیل دادیم.
سلام، من معصومه هستم، 7 سالمه. من یه آجی بزرگتر از خودم دارم که خیلی هم دوستش دارم. من و خواهرم خیلی با هم خوبی. خواهرم به من خیلی کمک میکنه. حتی وقتی مامان نیست اون از من مراقبت میکنه. ما همیشه با هم میریم دوچرخه سواری. خیلی هم خوش میگذره. آجی من خودش به من دوچرخه سواری رو یاد داده. بعضی شبا موقع از خواب واسه من کتاب داستان میخونه. خیلی با من خوب مهربونه. من خوشحالم که خواهر خوبی دارم. تازه با اسکیت سواری هم میکنیم. اونم خیلی خوش میگذره. آجی من هم بازی خوب منه. با هم مثل دو تا دوست خوب هستیم. آجی جون دوست دارم.
کارگاهان کوچک، شما میتونین عضو گروهمون بشید. منتظر شنیدن صداهاتون هستیم.
بله، چشم و چراغ خواهر، داداش عزیزترینه، وای که چقدر شیرینه، گل روی زمین. خیلی دنیای خواهر و برادر با هم شیرین و جذابه. درسته که با هم دعوا میکنن، سرکله هم میزنن، آخر سر ممکنه که مامان رو هم آزرده خاطر و ناراحت و عصبانی بکنن، ولی باور کنید با همین دعواهاست که بچه ها خودشون رو خیلی بهتر میشناسن و یاد میگیرن که چطور باید معاشرت بکنن با دیگران، چه کارهایی میتونه حالا باعث صلح بشه، چه کاری میتونه باعث دعوا بشه. اینا همه در این مراودات خواهر و برادری هویدا پیداست. همه هم اینو میدونیم چون خودمون تجربهش کردیم. ازتون پرسیدم که اون بچه که باش بچه بودید، کودک بودید، بازی میکردید، هم بازی میشدید، اسمش چیه؟ بیشتر از هم باش بازی میکردید. خانم حبیبی نوشتن که من از خیاطی براتون پیامک میفرستم. من بچه بودم، چند تا برادر بزرگتر از خودم داشتم که خیلی آتیش میسوزوندن. با داداشم بازی میکردم. اسم بازی که میاد یاد داداشم میافتم. یه بارم انگار حالا تو بازی بخشی رو از نمیدونم درست ننوشتنم، سرشونو یا پاشونو شکسته. همیشه بازی که اشکنک داره سرشکستنک داره، ولی خب بازی کردن با داداشا یه جور ویژه نگران کننده. حالا اگه پسر مهربونی باشه واسه کمتر، ولی خب یه سر نگران کننده است دیگه. دوست عزیز دیگری نوشتن که اسم دوستی که من بچه بودم باش بازی می کردم نیلوفره، همیشه با هم دیگه جلوی در خونه اسباب بازی می بردیم، خاله بازی می کردیم. آخه همیشه این صحنه بود قبلنا توی کوچه ها رد می شدیم، توی خیابونا دختر بچه هایی که قشنگ بساط پهن کرده بودن، ظرف و ظروف گذاشته بودن، خیلی تو حس رفته بودن، قشنگ نقش گرفته بودن و خلاصه خاله بازی می کردن. یاد نیلوفر خانم افتادن. الهی که هر جا هستن هم خودتون هم دوستتون سلامت باشن. دوست دیگری گفتن که وقتی اسم همبازی میاد یاد خواهرم میافتم، خواهرام ببخشید. گفتن من دوتا خواهر از خودم بزرگتر داشتم، ما همیشه با همدیگه مشغول بودیم، یه وقتا هم دعوا میکردیم ولی مامانم میگفت خودتون دعواتون رو باید حل کنین، کاری به ما نداشت. شیرین ترین دوران ما همون دورانی بود که سه تا خواهر با همدیگه میگذروندیم و بازی میکردیم. خیلی ممنونم. شما هم به من بگید که اون همبازی بچگی که خیلی بیشتر با همدیگه بازی میکردید اسمش چی بوده. 3094 در اختیار شماست. بچه که دنیا میاد به هزار و یک دلیل ممکنه که مادر مجبور باشه به شیر خشک بده. اول اینکه شیر مادر کافی نباشه، به صورت مکمل بچه بخوره، یا اینکه اصلا مادر حالا مجبور باشه دارو دریافت بکنه، بچه بعد تا اون مدتی که مادر اون دارو رو استفاده میکنه از شیر خشک تغذیه بشه، یا بچه هایی که موقع تولد حالا یا زودتر دنیا میان یا بخشی از جسم وجود کوچولوشون شکل نگرفته مجبورن که از شیر خشک های رژیمی استفاده بکنن. تحت هر شرایطی شیر خشک یکی از ملزومات اساسی برای رشد و پرورش بچه ها، برای فرزند آوری. و ما هم در برنامه نسل فردا بارها و بارها پیگیری کردیم این مسئله رو. با هر باری که خبر حالا کمبود شیر خوش رو ما دیدیم و در واقع خواندیم، سعی کردیم توی برنامه مطالبه بکنیم، مسئولین رو مربوطه روی خط بیاریم، ازشون در واقع بپرسیم ماجرا از چه قراره و اینکه چه شرایطی رو فراهم کردن برای اینکه دیگه این مشکل پیش نیاد. امروز هم همراه می‌خوایم بشیم با خانم دکتر سمانه سلیمانی، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و رئیس اداره ارزیابی فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. خانم دکتر سلیمانی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به نسل فردا.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین عزیز برنامه‌تون که دارن صدای ما رو میشنون.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. خانم دکتر سلیمانی، چرا این چند وقت اخیر ما مدام، در واقع میتونم بگم دو هفته یه بار، خبرش رو میخونیم که باز شیر خشک، به ویژه شیر خشک رژیمی، کمیاب شده، کمبود پیدا کرده نیست، ماجرا چیه؟
خدمتتون عرض کنم حالا برای اطلاعات مخاطبینتون که ما کلا دو دسته شیر خشک داریم. یک سری شیر خشکای رگولار هستن یا اصطلاحا غیر رژیمی.
بله.
و دسته دوم شیر خشکای رژیمی هستن که حالا برای نوزادان با موارد خاص، مشکلات خاص، آلرژی و غیره مورد استفاده قرار میگیرن. الان در حال حاضری که من دارم خدمتتون صحبت میکنم، از نظر شیر خشک رگولار یا غیر رژیمی ما کمبودی توی بازار نداریم.
بله.
و تقریبا عرضه و تقاضا به صورت مناسب در حال انجام هست.
خدا رو شکر. کماکان با کارت با در واقع کد ملی داده میشه، درسته؟
بله بله، کماکان با کد ملی داده میشه، کد ملی نوزاد. و خدمتتون عرض کنم در مورد شیر خشک رژیمی، حالا دلیل این که گاهن ما با مشکلاتی مواجه میشیم و کمبودهایی مواجه میشیم به خاطر اینکه این شیر خشک وارداتی هستن که رژیمی هستن و بعضا به خاطر مشکلات ارز و گمرک بالاخره چالش هایی پیدا میکنیم در توزیع اونها در کشور. ولی الان من خدمت مردم عزیزمونم عرض کنم شیر خشک رژیمی به تعداد کافی به شرکت های پخش شیر خشک تحویل شده.
بله.
و الان در حال توزیع به داروخانه است. حالا اگه بعضا ممکنه توی یه سری برند های خاصی کمبود وجود داشته باشه، اونها در حال جبران هستش و نگرانی از این بابت وجود نداره.
میدونین داستان چی خواهم سلیمانی خواهم دکتر، یه وقتی حالا ما میگیم که اگه این نبود حالا از یه برند یا ویژند دیگه استفاده میکنیم، ولی شیر خشک عادتیه، یعنی نوزاد یه دفعه به یه طعم خوب میگیره عادت میکنه، بعد شما مثلا بگه حالا به جای این که فلان شیر خشک رو بخوری الان به این یکی رو بخور، قبول نمیکنه که، اصلا حرف ما رو نه متوجه میشه نه همکاری میکنه. چی کار بکنیم اگر پیدا نکردیم همون ویژند رو؟
متوجهم. برای شیر خشکای رژیمی حتما باید نظر پزشک وجود داشته باشه، به خاطر اینکه بالاخره شیر خشکای رژیمی برای مشکلات مختلف نوزادان طراحی شدن، ولی اونهایی رو که معمولا ما توصیه میکنیم به پزشکان که اونها در واقع تجویز کنن، هم از نظر محتویات خیلی نزدیک هستن به اون برند قبلی که در واقع بچه داره استفاده میکنه، و هم از نظر طعم خیلی نزدیک.